دارم. هر انسانی یک رسالت منحصر به فرد و ویژه خودش رو داره که اگر اون رسالت رو انجام نده، یک حفره‌ای در کل تاریخ به وجود میاد که هیچ کسی نمیتونه اون رو پر کنه، چون هیچ کسی نمیتونه جای کس دیگر باشه. اون رسالت شخصی که من برای چی تو این دنیا اومدم، کلان پروژه من، بزرگترین کار من تو این دنیا چیه، که آقای دارابی اگر اینو آدم کشف کنه، اگر پیدا کنه تو این مسیر بره، معجزه میشه.
دیگه رویایی زندگی میکنه دیگه، چی میخواد؟
عادی زندگی میکنه، خیلی عادی کاراشو انجام میده و اتفاقای بزرگی برای خودش و دیگران رخ میده، چون خودمونیش اینه، سر جای خودش واسطه.
دقیقاً. من یک شخصیت معاصر نام ببرم که خیلی تو زندگی هممون تاثیر گذاشته، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه. سر جای خودش وقتی آدم قرار میگیره،
دنیا رو
جریان در تاریخ میسازه.
خب سپاسگزارم شنوندگان گرامی. سوال بعدی رو میشنویم که به صورت صوتی هست، سریع به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025. پرسمان خانواده.
خدا شاهدم من زنم نیمه زندگی پسرم بشه. عوض که این حسود فقیش شروع بگم، اگر این عروس من با پسرم اختلاف پیدا کنه، این زن میره بشهش میگم من خودم گورتم بکشم، این باعث اختلاف میشه. الان 10 سال 11 سال ازدواج کردن، در و پیشینا با هم حرفشان شد، دعواشان شد، این زن من رفت گفت من خودم جورتم بکشم به پسرم. خودشم اول جوانی من حضرت عباسی مهریش هش اجرا، من یک کشاورزی بدبختی بودم، خود خسته 1000 بار کشاندم دادگاه و پاسگاه.
خب یک سوال پرچالش و واقعا چجوری بگم ناراحت کننده، اینکه چند نفر رو درگیر بکنه و مادر نتونه خودش رو کنترل بکنه، خیلی عجیبه استاد.
بله.
میگه یعنی زندگی منو خراب کرد، اعصاب منو ریخت به هم، اما الان داره با پسرم دقیقا همون کارو میکنه. میگه نمیخوام این اتفاق برای پسر منم بیفته. اینو ما باید چیکار بکنیم باش؟
سوال چند وجه داشت دیگه. یک وجهش اختلافات خود آقا با همسرش بود. بله. که از اوایل زندگیشون مطرح کردن که بحث مهریه بوده و مشکلاتی که براشون فراهم شده بود و معلومه این چالش ها از اوایل زندگی بینشون بوده.
بله.
الان مادر یک حمایت بیش از اندازه نشون میده نسبت به پسرش. اصطلاحاً فکر میکنه که خودش احتمالاً داره اینطوری فکر میکنه که دارم از پسرم حمایت میکنم.
درست.
که چی عروسم مثلاً پر رو نشه. حالا یک نکته اولم این آقا گفتن که بحث حسادت هم احساس میکنن که این وسط هست، که نسبت به عروس حسادتی به وجود میاد. از این چند تا اطلاعات من میخوام یه استنباطی کنم. ببینید وقتی در محیط خانواده از اوایل زندگی چالش ها و تعارضات جدی هست و کار حتی به دعواهای حقوقی هم رسیده، این باعث ایجاد فاصله بین آقا و خانوم میشه.
درست.
طبیعتاً یک دلخوریایی از گذشته هم بوده و اینکه این آقا میگن من کشاورز بودم، پای من رو به دادگاه کشوند و اینها، خب یه دلخوری عمیقی احتمالاً بین زن و مرد به وجود میاد. این دلخوری نتیجه‌اش چی میشه؟ به احتمال زیاد بین این آقا و خانوم در طول زندگیشون فاصله وجود داشته. حداقل یک فاصله عاطفی جدی بوده. چرا ایجاد شده؟ این نیاز به بررسی و سوال‌های بیشتری داره. میخوام گام به گام بیام.
درست.
شنوندگان عزیزمونم تو اون تحلیلش وارد شن، تو تحلیل پاسخ
بشن.
این خانوم بالاخره با تمام نواقصش، با تمام اشتباهاتی که این آقا میگن در حق من کرده، بالاخره یک خانومه با یک سری احساسات زنانه، نیاز به عاطفه، نیاز به عشق، نیاز به مهر، نیاز به محبت. آقای دارابی، کسی از همسرش نتونه این رو دریافت کنه چی کار میکنه؟
خب تلاش میکنه که
از کس دیگه دریافت کنه. این محبت،
میخواستم اینو نگم ولی خب
عموما این از کس دیگه کیه؟ پسرش.
بله.
یعنی اون تعلق خاطر رو منتقل کرده روی پسرش، اون محبتی رو که میخواسته دریافت کنه و نیاز داشته محبتی بده. خانوم ها چشمه محبت هن، نیاز دارن این محبت رو اهدا کنن به دیگران. اگر خودشون نتونن یا شرایط وجود نداشته باشه، میبرن صرف پسرشون میکنن. ما اینجا اصطلاح علمیش میگیم مثلث سازی اتفاق میفته. مادر میره کنار پسر وای میسته، با محبت به پسر میخواد پدر رو نادیده بگیره، توجهی بهش نکنه. این باعث میشه که درگیری عاطفی بیشتر مادر با کی باشه؟
با پسر
باشه. با پسرش باشه. همین باعث میشه جایگاه ها به هم بریزه، انگار همسرشه پسرش و غیرت اضافی به خرج میده.
سرمایه گذاری محبتی پدر اوایل زندگی کم بوده.
کم بوده. حالا چرا این ایجاد شده؟ چون گفتیم اون مسئله مال اوایل زندگی، به قول بله. شما سوالش هم راجع به پسره. میخوایم درست تحلیل بیاد وسط. حالا این آقا پسر اوایل احتمالاً همراهی کرده. حالا چرا حسادت به وجود اومده؟ شما بگید بر اساس این تحلیل.
فکر میکنم چون یک اون مثلثی که میگید ایجاد شده و رفته طرف پسر، احساس میکنه که اون عروسه شاید داره پیشی میگیره از مادر.
احسن، الان این شده یک سمت دیگه مثلث، من و پسر علیه عروسه. چرا؟ چون همه کس من این پسرم بوده. آها. همسرم بوده، پدرم بوده، برادرم بوده. وقتی جایگاه ها به هم میریزه آقای دارابی، سیستم خانواده به هم میریزه و آفتهای مختلفی ایجاد میشه. یکی از این آفتها این بیش حمایت کردن است. خب چی کار کنیم؟ ببینید اینو تحلیل کردم، ببینید وقتی یک مسئله به اینجا میرسه چه اتفاقای پیچیده‌ای افتاده. راهش مرزگذاریه. این پدر گرامی باید با پسرش صحبت کنه و پسرش رو روشن کنه که ببین این تعلق خاطره و این دوست داشتنه زندگی تو رو به هم میریزه، به هر دلیلی بین ما مشکل ایجاد شده، الان اومده سمت تو. شما باید بتونید مرزگذاری کنید، نه به اون شکلی که میگه پسرم مجبور شد که خانومم رو از خونه بیرون بندازه. نه، با همون مهارت قاطعیت که امروزی موقعی بهش اشاره کردیم، مادر جان با همه عشقی که دارم، با همه‌ای که تو بالای سر من قرار داری، تاج سر من هستی، این به من و همسرم مربوطه، اجازه بدید من خودم حل کنم. من اونقدر ضعیف نشدم، اونقدر بچه نیستم که مسئله‌ام رو شما حل کنید. همین جملات مهرامیز ولی حد تعیین کننده میتونه یه مقدار این خانواده رو سر سامون بده. حالا مراحل و توصیه‌های دیگه ای هم هست که به نظرم بیشتر فردی و توصیه‌های نسبت به خود افراد بشه بهتره. توصیه کلیش اینه که اون حدود رو بتونیم تنظیم کنیم که هر کسی تو جایگاه خودش قرار بگیره. از خداوند متعال می‌خوایم که کمک کنه به این آقا و به این خانواده که بتونن سر جایگاه‌های خودشون قرار بگیرن تا این سیستم خانواده‌شون بهتر کار کنه.
ان شاءالله. البته این موضوعی که شما مطرح کردین فکر میکنم که باید تو اتاق مشاوره بیشتر بررسی بشه. هم آقا باشه هم خانم باشه که تمام جوانبش رو شما ببینید که بتونید یک نظر بدید. الان یک نظر کلی دادید، امیدوارم که به جوابشون رسیده باشند. البته بخشی از نواقص هم به پدر برمیگرده که اوایل زندگی حالا کارهایی که باید انجام میداده رو نداده. ما مردم متاسفانه مغروریم استاد.
بله.
و این غرور هم غرور کاذبیه که به درد زندگی کردن نمیخوره.
آی دارابی، هر موقع تو خانواده مشکلی پیش اومد، هر کی باید سهم خودشو گردن بگیره.
دقیقاً باید گردن بگیره. این که عقب نشینی کنی زندگی جلو نمیره. ممنونم از شما استاد گرامی. امیدوارم که این شنونده بزرگوارمون به جواب سوالشون رسیده باشند. اما بریم سراغ آخرین سوال این برنامه. به صورت پیامکی هست، گفتن که من یه دختر دارم که اصلاً حجاب رو قبول نداره. باید چیکار بکنم؟
ببینید این مسئله امروزه خیلی از خانواده ها دوچارش شدن. تفاوت و فاصله عقیدتی بین نسل جدید و نسل گذشته که بعضی از خانواده ها دوچارش شدن، شاید قبلا کمتر با این مسئله روبرو بود. این مسئله خیلی به سن اون بچه، اون دختر خانوم، شرایط خانوادگیشون مرتبطه. بحثای عقیدتیش رو میذاریم تو پرسمان عقیدتی راجبش بحث بشه. اون بحث تعاملیش رو اینجا خیلی کوتاه میخوام جواب بدم. ببینید، ما تغییر رو و تربیت رو تو بستر ارتباط میتونیم انجام بدیم. نباید اجازه بدیم تفاوت‌ها ارتباط رو خراب کنن. هرچی ما ارتباطمون با فرزندانمون رو تقویت کنیم، مهارت ارتباطی رو بالا ببریم، سعی کنیم درک متقابل بیشتر بشه، احتمال اثرگذاریمون بیشتر میشه. این نکته اول. پس ارتباط رو باید حفظ کنیم و ارتباط قوی نگه داریم تا انشالله اثر بگذاریم روی فرزندمون. نکته دوم، تربیت امر تدریجیه، صبر میخواد، حوصله میخواد، کار هنریه. کار هنری رو عجله‌ای نمیشه انجام داد، با صبر و حوصله و دقت و توجه نیازه. پس دعوت میکنم این مادر یا این پدر رو به این که با صبر و حوصله با تقویت ارتباط پیش بره. ما در مورد حضرت نوح علیه السلام داریم که تا آخرین لحظه هم ارتباطش رو با پسری که به عذاب الهی از دنیا رفت قطع نکرد، او رو یا بنیه خطاب کرد. یعنی ما یه نقش والدی داریم، یه نقش الهی. خداوند هدایت دست خداونده، ما نقش زمین سازی رو داریم. حالا جزئیات بیشتری هم داره که یه موقعی در یه برنامه دیگه فرصت شد راجبش صحبت میکنیم.
انشاءالله. ممنونم از شما، جواب تقریبا کاملی بود. انشاءالله که به جواب سوالشون رسیده باشن. داریم کم کم به پایان این برنامه میرسیم. استاد گرامی، با شما خداحافظی میکنم. اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
من فقط در پایان دعوت میکنم شنوندگان عزیز رو که علاوه بر سوالات، تجارب خودشون رو هم با ما در میون بذارن که ما بتونیم با استفاده از این تجارب و توضیحاتی که میدیم برنامه رو غنی‌تر کنیم و اینکه افراد دیگر بتونن از تجارب زندگی ما استفاده کنن و زندگیشون رو به راه در باشه. خیرشون به همه ما انشالله برمیگرد.
انشالله. ممنونم از شما. سپاس از شما شنوندگان گرامی که رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده رو دنبال کردید و شنیدید. ما همه هدفمون اینه که شما دید بهتری نسبت به زندگی داشته باشید، چون زندگی یک باره و انشالله که این یک بار رو به درستی ازش استفاده بکنیم و انتخاب‌های خیلی خوبی داشته باشیم، چون خدا در وجود ما انتخاب گذاشته، قدرت اختیار گذاشته و ما میتونیم راهمون رو انتخاب کنیم. 30553 در اختیار شما بزرگواران هست و در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
خانواده، 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 صفحه‌ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. سینما خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینما خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نهاده.
نوزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیامهای الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید. باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
لامپ های رشته‌ای 95% انرژی را به گرما و فقط 5% آن را به نور تبدیل می کنند. لامپ های رشته‌ای مانند یک بخاری برقی کوچک است که اندکی نیز نور تولید می کند. استفاده درست و منطقی از برق بیانگر تعهد و علاقمندی شما به سازندگی کشور است. خود را در پیشرفت و آبادانی کشور سهیم کنیم.
مهربان باشیم. مهربان باشیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت درمان سرطان خون با روش ژن درمانی. ژن‌درمانی جدیدترین روش برای درمان سرطان در جهان است که محققان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار در کشور با استفاده از این روش سرطان خون یک کودک بیمار را درمان کنند. دستیابی به این دستاورد نزدیک 7 سال زمان برده و دانشمندان کشورمان بعد از گذراندن مطالعات سلولی و مطالعات پیشبالینی بر روی حیوانات آزمایشگاهی با کسب مجوز و شناسه اخلاق از دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نخستین بار در شهریور سال 1401 با استفاده از این روش سرطان خون یک بیمار را درمان کنند. برای درمان سرطان خون تا پیش از این از 2 روش شیمی درمانی و پیوند سلول‌های بنیادی استفاده می‌شد، اما در روش ژن درمانی پزشکان دی ان ای عملکرد ژنتیکی سلول‌های سرطانی را تغییر می‌دهند که نسبت به 2 روش قبلی عوارض کمتری برای بیماران دارد. ژن درمانی می‌تواند باعث افزایش آمار بهبود انواع سرطان‌ها و کاهش مرگ و میر ناشی از آن بشود و همچنین درد و رنج ناشی از بیماری را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. تا پیش از این فقط 2 شرکت چند ملیتی در جهان بودند که این روش درمانی را ارائه می‌کردند، اما اکنون این دانش با تلاش محققان داخلی بومی شده است.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق پرچمی که در مسیر باد ها رها
جلوه‌ای از جامعه دینی
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران
باشگاه صدای مردمی معارف یاران هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شما دوستان همراهان و کسانی که به جمع معارف یاران رادیو معارف اضافه شدید و شنونده این برنامه از این شبکه رادیویی هستید آرزو میکنم که انشاءالله در صحت و سلامت کامل باشید روز و روزگار برای شما پر از خیر و برکت و مهربانی باشه قرار گرفتن در آستانه رحلت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و وجود نازنین آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر شریف شما تسلیت عرض میکنم امیدوار هستم که انشاءالله رهرو واقعی پیامبر اسلام و همینطور امام حسن مجتبی علیه السلام باشیم انشاءالله توفیقی است که با این برنامه معارف یاران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم همراه شما هستیم دعوت میکنیم که کارهای زیبای خودتون رو برای ما ارسال بکنید در حوزه‌های مختلفی که شما میتونید تولید محتوا بکنید از جمله همین مناسبت‌هایی که وجود داره شما میتونید به صورت مناسبتی یک موضوعی رو انتخاب بکنید اون رو به حالت گزارشی به حالت اجرا در حالت تهیه کنندگی قرار بدید برای ما ارسال بکنید و انشالله یک فرصتی فراهم میشه تا ما کارهای شما رو مورد نقد و بررسی و ارزیابی قرار بدیم
باشگاه مردمی معارف
باشگاه مردمی معارف یاران
اکساین معارف یاران
برخی از شما دوستان تمایل دارید که یه تماسی داشته باشید محتواتون رو بخونید ضبط بشه و در برنامه استفاده بشه ما این فرصت رو همکاران من در روابط عمومی رادیو فراهم کردن میتونید تماس بگیرید با تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 حتما پیش شماره 025 رو هم فراموش نکنید زنگ بزنید اگر توصیفی دارید اگر که گزارشی رو آماده کردید اگر اومدید متن رو آماده کردید میخواید اجراش بکنید اگه یه کار تهیه کنندگی کردید میخواید اون رو برای ما ارسال بکنید این گونه همکاران من ضبط میکنن و در اختیار برنامه قرار میدن و ما در برنامه‌ای که متعلق به خود شماست ازش استفاده میکنیم اولین کار رو سرکار خانم نرگس محمدی برای ما ارسال کردن به اتفاق هم میشنم
سیاه‌پوش تو هم نامت را مینویسم و بزرگیت تمام تنم را میلرزانم نامت را مینویسم و صبرت را تاب نمیآورم لابلای روزهای خاکستری اندوهت آنچنان فرو می شکنم که حتی خیش را فراموش می کنم بانو بیابان دنبال گام های استوارت سال هاست که از تاریخ روبروی صبر عظیمت به زانو در آمده است کربلا چراغ در دست راه افتاده است بانو تاریخ بر جاده های تاریک خیش همچنان می تازد و تو سربلند ایستاده‌ای با اندوهان سرشارت بانو ثانیه ها برایت قدم به قدم رنج آورده اند و تو قدم به قدم صبر کرده ای نامت را می نویسم و چشم هایم می سوزند بانو تو را با بزرگیت، تو را با صبرت، تو را با اندوهی که سالها در سینه داشتی و دم نزدی، تو را تنها با تمام وجودم، همین چشمهای ناچیز اشک میریزم.
خیلی متشکرم خانم نرگس محمدی. دو تا نکته ببینید، وقتی که یه میان برنامه، یه افکتی، یه وکالی، یه زیرصدایی اضافه میشه به کلامی که متناسب با اون کلام هست و متناسب با اون محتوا هست، کار برای مخاطب شنیدنی میشه. دوست داره که بشنوه، دوست داره که ادامه بده، دوست داره پای گیرنده بشینه ببینه که چه چیزی رو داره گوینده به شما انعکاس میده. این کار قشنگیه، حتما بیاد از این وکال ها و زیرصداها و میان برنامه ها حتما کاراتون استفاده بکنید. اما میخوام خواهش بکنم که بیایید مقدار صدا رو، حجم صدا رو، حجم زیر صدا رو کم بکنید تا کلام شما شنیده بشه، دیده بشه و این کار رو زیباتر بکنه. و این نکته دیگه، این که خب برخی از کارهایی که داره به دست ما میرسه مناسبتی هست، مثل این کار که حالا متناسب با اربعین حسینی بود که پشت سر گذاشتیم. ما اون کارهایی که قابلیت پخش رو داره و خیلی در روند کار نمیتونه ایجاد مشکلی نمیکنه، ایجاد مشکل نه به معنای این که حالا یه کار زیبای معارفی آماده شده، نه، از جهت اینکه از اون مناسبت عبور کردیم، اون کار ممکنه دیگه مثلا حالا نشه پخش بشه. اونایی که قابلیت استفاده رو داره حتما استفاده میکنیم. ان شاء الله شما هم به این موضوع توجه داشته باشید. بریم کار بعدی رو به اتفاق هم بشنوید.
ما تن سراب زهرا صاحب از آچشما بارونی باب هیلا
تمام سعیش این بود به هیچ وجه از مردم خودش رو جدا نکنه. پیغمبر جایی که تو مسجد یا جایی می نشست مجلسش بالا پایین نداشت، اتفاقا سعی میکرد که مجلسش دور باشه، طوری که غریبه ای اگر وارد مسجد میشد بگو پیغمبر کدومتونه. از اینکه کسی در مقابلش احساس کوچکی بکنه پیغمبر خوشش نمیومد. یه عربی اومد خواست با پیغمبر صحبت بکنه، ابهت پیغمبر گرفتش، شروع کرد لرزیدن و به لکنت افتادن. فوری پیغمبر بغلش کرد، فرمود که برادرم راحت باش، من که پادشاه نیستم، من یه عبدی هستم. سلمان افتاد به پای پیغمبر، فوری پیغمبر بلندش کرد، فرمود چیکار داری میکنی؟ کاری که دیگران با سلاطین و پادشاهان میکنن با من نکن. همونجوری که بندگان خدا مینشینن، من هم مینشینم، همونجوری میخورم. یکی رو زمین نشستن و سوار الاغ که پایین ترین مرکب اون زمان بود. دوم سلام دادن بر کودکان. سوم هم نشین شدن و هم قضا شدن با بردگان که اون زمان بودن دیگه، طبقات پایین اجتماعی بودن. چهارم لباس پشمین پوشیدن، همش خصوصیات پایین ترین قشر مردم، مردم عادی بود. میگو من تا زنده هستم این خصوصیات رو ترجمه میکنم.
ما تن سراب زهرا صاحب از آچشما بارونی باب هیلا ماتم سرا زهرا صاحب از آچه.
خیلی متشکریم. ای کاش معرفی میکردید و میگفتید که از کجا هستید، نام و نشانتون چی هست. یه کار ترکیبی زیبایی بود که شنیدنی بود و قابل استفاده بود. خیلی متشکریم. حتما لطف بکنید در کارهایی که ارسال میکنید برای ما مشخصات خودتون رو، از کدوم یکی از این شهرها و استانهای کشور عزیزمون هستید رو برای ما بگید، تا انشالله ما هم با شما آشنا بشیم، هم مخاطبین ما با شما آشنا بشن، هم کارهای بعدی رو که میفرستید بتونیم به اتفاقا هم رصد بکنیم و ارزیابی داشته باشیم. خیلی متشکریم. خب دوستان عزیزم، خیلی فرصت نداریم، باید از حضورتون خداحافظی بکنیم. یک بار دیگه فرارسیدن رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه و امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر شریفتون تسلیت عرض میکنم و تا برنامه بعدی از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
یه ابر تنهاست که میباره از آسمونه، بی ستاره دلش گرفته قصه داره، چشم مدینه عشق و خونه، حرف دلش رو کی میدونه، همدم غمهاش آسمونه. میرود پیامبر چون مولا تنها شد، گریه کن که دیگر دوران قربت مولا شد.